روایت امروز.
روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشم. قبل از همه ادای تسلیت دارم به تمام کسایی که اعضای خانوادهشون در انفجار امروز از دست دارن دست دادن و آرزوی سلامتی میکنم به تمام مجروحینی که از این حادثه جان سالم به در بردن. انفجار مرگبار بر یک مرکز آموزشی در ساحه دشت برچی کابل در داخل و خارج از افغانستان هم سبب واکنش هایی شده. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخل طالبان گفته که در این حمله 19 تن جان باخته و 27 تن دیگر زخمی شدن، اگرچه که تعداد تلفاتی که در این حادثه به اساس منابع تایید نشده به ما رسیده آمار بیشتر از چیزی که مقامات طالبان در موردش در رسانه صحبت کردن نشان میده. موضوع بحث امروز در روایت امروز موضوع هدف قرار دادن اقلیت ها در افغانستان، خصوصا اقلیت شیعه مذهب و اقلیت هزاره هست. میهمان بحث امشب ما دکتر آصف مبلغ هستند که از کشور ترکیه ایشان را در برنامه با خود داریم. سلام علیکم آقای مبلغ، بسیار به برنامه خوش آمدید.
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما.
بسیار. در بیش از دو دهه گذشته جناب آقای مبلغ، غیر نظامیان در سراسر افغانستان هدف مرگبارترین حملات قرار گرفتند، اما در این میان مسلمانان شیعه مذهب و به خصوص هزارها بارها در مکاتب، شفاخانه ها، اماکن عامه، مساجد، تکایا، در جریان حتی تظاهرات مدنی هم مورد هدف عملات گروه های افرادگرای اسلامی قرار گرفتن. در اغلب موارد مسئولیت این حملات از سوی گروه های بویژه داعش گرفته میشه و در تعدد این حملات هم روز به روز ما افزایش هم میبینین. ریشه این حملات را از شما میخواییم بپرسیم، از کجا این رویدادها شروع شده و هدف اساسیش چیست؟
خب همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، در طی دو دهه گذشته هم ما شاهده حملات به اشکال مختلف بودیم، حتی در زایشگاه ها همین اتفاقات افتاد، در کورس ها، در مدارس، در دانشگاه ها متاسفانه ما شاهده یک چنین حملاتی بودیم. دو تا هدف عمده وجود داره، یکی بحث افرادگرایی مذهبی هست و یکی اهداف سیاسی هست که پشت این حرکت ها نهفته هست. در بحث افرادگرایی مذهبی متاسفانه گروه هایی که امروز در افغانستان وجود داره به شمول خود طالبان تا که تانستن بین مردم افغانستان به نفرت مذهبی دامن زدن و اینا بیشتر بر میگرده و مدارسی که در خاک پاکستان وجود داره و حلقاتی که به کشورهای دیگر مثل عربستان سعودی و جاهای دیگر وابسته هستند، حلقات مذهبی، مدارس، دارالحفاظها، دارالقرآنها و اینها متاسفانه در طول دهه های مختلف خوراک ذهنی جامعه را با نفرت، با ایدئولوژی حذف، با ایدئولوژی حق و باطل پر کردن و ای از این بستر تبلیغی دینی گروه های سیاسی، پوینت سیاسی و منافع سیاسی خودشان را به دست میارن. در این که چه منفعت سیاسی پشت خوابیده هست، ببینید مردم هزاره در قسمت نوگرایی و تجدد شاید قلب تپنده افغانستان باشه، بنابراین هدف قرار دادن این مجموعه میتونه خودش به مفهوم زد بزدن به تجدد خواهی و حق طلبی باشه، به نوگرایی باشه، به رو آوردن به علم باشه، به رو آوردن به دانایی و خرد باشه. و از طرف دیگه هم هدف سیاسی دیگه ای وجود داره، این هست که تا که بتانن مجموعه حاکم حتی ممکن هست که به این بتمایل نباشه که اقوام و طیف‌های اجتماعی که خواستار مطالبات سیاسی روشن هستند و در این راستا هم به تولید محتوا و فکر کمک میکنن و هم به اصطلاح فروگذاری از این خواستایشان نیستن، به یک شکل بتانن یا اینا را در خودشان هضم بکنن و یا اینا را حفظ بکنن. روی کرده که نسبت به ازبک ها و نسبت به تاجیک ها انجام شده، هضم اینها در گفتگو و دیالوگ مذهبی افراطی هست، اما نسبت به هزاره ها چون امکان هضم اینها در یک دیالوگ مشترک مذهبی وجود نداره، رویه حذف هست، بسیار بسیار روی کرد خطرناک هست. ما دستاورد انقلاب 50 ساله اخیر در افغانستان دو چیز می دانم، یک هویت خواهی، دوم حق طلبی، و امروز دشمنان مردم افغانستان در صدد این هستند که هویت طلبی و حق خواهی را با دو روی کرد حذف بکنن، یا هضم کردن در گفتمان افراطی مذهبی و یا حذف فیزیکی.
بسیار سپاس فراوان از توضیح بسیار همجانبه که دادن جناب آقای مبلغ. موضوعی که برای من سوال خلق کرده در بعد از رویدادی که در انفجار امروز رخ داد، موضوع حضور این دخترانی که برای آمادگی کنکور در این صنف‌ها اشتراک می‌کردند، اکثرا دختران بلندتر از صنف ششم، و ممانعت حضور دختران در مکاتب از سوی مقامات طالبان هست، اگرچه طالبان مکررن مسئولیت پذیرفتن در قبال این نوع حادثات رد کردن و در واقع به خاطر امنیت مردم هم ادعا کردن، اما موضوعی که ذهن مرا به خود مشغول میکنه موضوعی هست که چرا باید دخترای بلندتر از صنف ششم در یک مجموعه آموزشی که به خاطر تعلیم و تدریسشان فعالیت میکنه، درست در زمانی که مکاتب درش برای دخترها بسته است اتفاق میفته؟ آیا شما رابطه بین این اتفاق و سهلنگاری طالبان و در حتی مواردی که او هم در به عنوان یک ادعا در نظر بگیریم، آیا فکر میکنین طالبان در این مورد سهلنگاری بیشتر میکنن به خاطر که اهمیت این موضوع برایشان کمتر است، یا فکر میکنین موضوع اصلا از کنترلشان خارج است؟
من همونطوری که عرض کردم، تأکید ما امروزی هست که این حملات هدفمند و برنامه ریزی شده هست. وقتی ما میگیم حملات هدفمند هست، یعنی به دنبال این حملات شما دستهای کلان استخباراتی را باید بجوید و هدفهای مشخص سیاسی را باید دنبال بکنید که من عرض کردم اهداف سیاسیش چی هست. و اما این روند از 20 سال گذشته هم ادامه داشته و من فکر میکنم که از آنجایی که پلان ریزی شده، هدفمند و به قول شما مجموعه خاص هدف قرار میگیره، یقینا باید در این تردید داشت که کسانی را که امروز به عنوان زعیم خودشان را در افغانستان جا زده و مجموعه که امروز خودشان را متاسفانه حافظ امنیت مردم میبینه، هیچ گونه تفاوتی نه از لحاظ اهداف سیاسی و نه از نظر دیدگاه های مذهبی و ایدئولوژیک با گروه های افراطی دیگه که احتمالا امروز حمله امروز را به دوش اونا مندازه وجود نداره. بنابراین اساسا تفکیک بین طالبان و بین گروه های دیگر افراطی و تروریستی قابل به اصطلاح خطکشی و قابل تفکیک نیست، ضمن اینکه اهداف را که او گروه های تروریستی و افراطی دنبال میکنه تماما با اهداف سیاسی و مذهبی گروه طالبان هم پوشانی داره. بنابراین هم مردم ما و هم کسایی که در میز تحلیل سیاسی وجود داره به دو چیز اشاره میکنه، یکی هدفمند بودن اینا و دیگه پلان ریزی شده و به اصطلاح دست دستگاه های استخباراتی را در این دخیل می دانند. و ما فکر می کنیم که طالبان بخشی از این روی کرد هست، همچنان که در گذشته هم طالبان و مجموعه های طالبانی که در درون حکومت وجود داشت دستش در این رویدادها بسیار واضح پیدا بود.
فکر میکنین پارادوکسی که وجود داره بین گفته‌های طالبان و به گفته شما عمل کردی و خط سیر فکری که طالبان با دیگر گروه افراطی در افغانستان دارن دلیلش چیست؟ چرا فکر میکنین بعد از وقوع همچون وقایع طالبان طوری وانمود میکنن که این اتفاقات برخلاف میلشان اتفاق میفته و گویا به یک نحوه به دنبال دلجویی از مردم هستن به خاطر تامین امنیتشان؟ اگر فکر میکنین طالبان بخشی از این مسیر هستن، چرا به نظر شما در حالتی که بعد از 20 سال جنگ وارد افغانستان شدن، به هر صورتش که بوده حکومت مدیریت میکنن فعلا، چی ضرورتی وجود داره که همچین ادعایی کنن به نظر شما؟
طالبان امروز تلفیق از ایدئولوژی و سیاست هست. وقتی ما میگیم تلفیق از ایدئولوژی و سیاست، منظور ما این هست که در خیلی از جاها اهداف سیاسی خودشان را اینا به شکل واضح بیان نمی کنند. بنابراین تا حالا هم این گونه بوده، همچنان که در شعارهای اعلامی طالبان با عملکرد واقعی اینها زمین تا آسمان فاصله وجود داره. شما با روی کرده اینها در مناطق مختلف و جایهای مختلف و آنچه که ادعا میکنن تفاوت بسیار زیادی میبینید. بنابراین طبیعی هست که طالبانی که امروز بسیار سیاسی شده و به اصطلاح براحتی میتونن که هم به دنیا هم به مردم افغانستان دروغ بگن، بسیار از عملکردهای خودشان را به دوش گروه های افراطی دیگه بندازن و یا برای فرار از تبعاتش هم به پیش مردم افغانستان و هم افکار عامه جهان و هم نهادهای بین المللی واضح است که خیلی از رویدادها را به اصطلاح مسئولیتش را قبول نمی کنه و در خیلی از جاها در پی این هست که خبر واقعا عکس و واقعا دروغ را به افکار عامه مخابره بکنه، مثل رویدادهایی که در ولایات افغانستان اتفاق میفته، مثل قولایی را که اینا به جامعه بین المللی بودن داده بودن و امروز 1% عملی نشده، مثل انکار حضور آقای ایمن از دواهری در کابل، مثل انکار رابطه با گروه القاعده، مثل انکار گروه رابطه با گروه جندالای ایران و تمام اینها نشان میده که طالبان، ورژن کنونی طالبان، تلفیق از ایدئولوژی و سیاست هست و این بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه هم برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین المللی.
جناب آقای مبلغ، یکی از موضوعاتی که در طول تقریبا 20 سال گذشته در افغانستان معاصر در موردش زیاد صحبت میشه این هست که افغانستان بستر جنگ های نیابتی هست بین بزرگ قدرت های جهان و همچنین بستر مبارزات مذهبی هم هست، به عنوان کشوری که از دو مذهب شیعه و سنی در این کشور با هم در طول سالها زندگی کردن، اما برخلاف آنچه که در کشورهای همسایه هم ما شاهدش هستیم، این زندگی به شکل بسیار مسالمت‌آمیز بوده، اما طوری شده که حالا فعلا با هدف قرار دادن اقلیت‌های شیعه مذهب خصوصا هزاره ها در افغانستان، این مجموعه بیشتر از هر زمان دیگری تحت خطر قرار گرفته. آیا فکر میکنین کشورهای بزرگی که از نظر مذهبی مشترکات با افغانستان دارن در این موضوعات چقدر دخیل هستن؟
خب ببینید، به همون شکل که شما هم اشاره کردید، متاسفانه امروز جنگ روایت های مذهبی با حضور مجدد طالبان پررنگ تر شده و همین دلیل هست که ما همیشه علاقمندی هستیم که مجموعه های ملایم و یا مجموعه هایی که بر اساس یک قرارداد اجتماعی حکومت را در افغانستان تشکیل بده بسیار به نفع مردم افغانستان خواهد بود، اما با حضور طالبان که نگاه غلیظ مذهبی داره و از جاهای مختلف مثل پاکستان، مثل عربستان سعودی، کشورهای که علاقمند به ایده های اخوانی هستن مثل قطر و اینها تغذیه میشه. بنابراین روایت طالبان یک چیز هست، حق و باطل. و طالبان تصورشان این هست که آنچرا که آنها و زعیم آنها ملاه بیت الله میگه حق مطلق هست و آنچرا که در تقابل با این قرار بگیره باطل مطلق هست و اینا حکم میده که به اصطلاح هدف ما مبارزه با باطل و احیای حق هست. این نگاه دوگانه و این دید دوگانه نسبت به یک جامعه مزایکی مثل افغانستان بسیار بسیار خطرناک هست و این پایه های عدالت اجتماعی را از بین میبرد، این پایه های تشکیل ملت دولت در افغانستان را از بین میبرد. به همین دلیل هست که ما بارها و بارها تأکید میکنیم که اساسا گروه طالبان نمیتونه زعیم ملی برای مردم افغانستان باشه با این دیدگاه ها. اساسا گروه مثل طالبان نمیتونه حکومت ملی رو در افغانستان تشکیل بده. بنابراین حرف ما این هست که این متاسفانه دیدگاه های غلیظ مذهبی با حضور طالبان تشدید شده و مجموعه هایی که از قبل هم دیدگاه‌های افراطی داشتن حضورشان امروز در افغانستان بسیار پررنگ هست، از کشورهای مختلف، از جاهای مختلف، و این میتونه گسل‌های اجتماعی را که در افغانستان وجود داشته این گسل‌ها را عمیق‌تر بکنه و ما را به سمت بی‌ثباتی بیشتر اجتماعی و داخلی پیش ببره.
جناب آقای مبلغ، در تازه ترین خبری که امروز به دست ما رسیده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد حضور گروه های دهشت‌افکن در افغانستان هشدار داده و گفته که به اساس خبرگزاری تاس در روسیه، رئیس جمهور پوتین امروز در ملاقات با سران نهادهای امنیتی و استخباراتی اعضای سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته که دهشت‌افکنان مستقر در افغانستان ممکن است طرح حمله بر همسایگان شمالی افغانستان را هم داشته باشند. موضوع افغانستان فراتر از مرزهای افغانستان میره، موضوع دهشت‌افکنی و موضوعی که جان مردم ملکی همه روزه در خطر هست باعث نگرانی کشورهای بزرگ مثل روسیه هم فعلا شده. فکر میکنین آیا این سبب شفت یا تغییر جهت دید جامعه جهانی به موضوع افغانستان خواهد بود؟ اگرچه که ما شاهد هستیم که تمام ارگانهای بزرگ مثل یونما، مثل صندوق وحشی سازمان ملل متحد، یونیسف، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، تمام افراد مهم از جمله شارژ دافرای ایالات متحده و بریتانیا همه پیام نگرانی و تسلیت و انتقاد از این عمل دارن. اما آیا فکر میکنین عملا روی کرده جهان در قبال موضوع دهشت افغانی در افغانستان و گسترش و نوع رویشی که فعلا در سراسر افغانستان داره تغییر خواهد کرد یا خیر؟
مردم افغانستان، کنشگران سیاسی در افغانستان وقتی سالها قبل و مخصوصا در زمان بحبوحه مذاکرات دوحه هشدار میدادن که گروه طالبان حضور مجددش در افغانستان به مفهوم صاحب جغرافیا شدن تروریسم بین المللی هست، یک عده از همسایه های ما به سخره می گرفتن، یک عده از همسایه های ما به دلیل منافع تاکتیکیشان، منافع استراتژیکی موقتشان در او زمان در مبارزه با ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش به این سخنها توجه نکردن. اما ما طالبان را می شناسیم، مردم افغانستان طالبان را میشناسه، و این که امروز و یا دیروز کنشگران سیاسی میگفتن که طالبان از جغرافیای افغانستان به عنوان جغرافیای تمویل تروریسم بین المللی، تروریسم مذهبی استفاده خواهد کرد، نه یک بلوف سیاسی بود و نه هم یک به اصطلاح حرف باطله سیاسی، بلکه بر اساس تجربه جمعی مردم افغانستان و کنشگران سیاسی افغانستان زده می شد. و امروز ما معتقدیم که اگر جامعه بین المللی روش مشخصی را برای مهار گروه طالبانی که امروز سرمست از باده فتح به قولشان هستند در پیش نگیرند، مطمئن باشند که گروه های مختلف تروریستی از جاهای مختلف، از کشورهای عربی، از پاکستان، از آسیای میانه، از چین گسیل خواهد شد به جغرافیای امن افغانستان و این هم امنیت منطقه و هم امنیت جهانی را به شدت آسیب خواهد زد. امروز ایالات متحده آمریکا و از طریق نظام بین الملل هفته 40 میلیون دلار به حساب طالبا واریز میکنه برای و به بهانه عدم فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان. اما هنوز هم ما داد میزنیم که به جای فرستادن پول نقد که به تمویل تروریسم بین المللی می انجامه، کمک هایی که به مردم افغانستان میشه باید از جنس دیگری باشه، از جنس غذا باشه، از جنس دوا باشه، از جنس مایحتاج اولیه مردم افغانستان باشه. اما من فکر میکنم که دنیا و کشورهای پیرامونی افغانستان ممکن هست زمانی بیدار شده که خیلی خیلی دیر شده باشه.
آقای مبلغ جنرال فرانک مکنزی، رئیس سابق قمانداری مرکزی ایالات متحده یا سنکام، در یک مصاحبه که با صدای آمریکا داشت در چند روز اخیر گفته که باید شماری از سربازان آمریکایی در افغانستان باقی می‌ماندند، که این موضوع هم خلاف اون قرارداد دوحه بود که مطابق با آمریکایی‌ها باید از افغانستان خارج می‌شدند. مسئله حضور سربازان آمریکایی در سراسر جهان در پایگاه‌های دائمیشان موضوعی است که به صدها سال ادامه داشته. همین گونه فکر می‌کنین ایالات متحده با توجه به این که سالانه یک بودجه بسیار گزافی را در قسمت موضوعات امنیتی و امنیت‌های مرزی و امنیت‌هایی که در برابر شهروندانش در نظر می‌گیره، یک بودجه بسیار مشخص داره. فکر می‌کنین حضور 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان که بیشتر حال شکل حمایتی را داشتن تا عملی، برای ایالات متحده چقدر سنگین تمام می‌شد؟
خب ببینید، اتفاقات را که در سال 2021 افتاد بسیار اتفاقات نسنجیده در مورد افغانستان بود و پیلرزه های این تصمیم های نسنجیده را ما امروز متاسفانه هم در خود افغانستان شاهد هستیم و هم باید منتظر این پس لرزه ها در امنیت جمعی نظام بین الملل باشیم. در او زمان مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان، مجموعه هایی که در اردوی افغانستان وجود داشتند، پیشنهادشان ای بود که خروج این چنین غیر مسئولانه میتانه تبعات غیر قابل جبران را تحمیل بکنه و همین گونه شد. شما امروز میبینید که طالبان به هیچ کس، نه به نظام بین المللی پاسخگو هست، نه به مردم افغانستان پاسخگو هست و نه هم ابای از ای داره که به اصطلاح وارد یک جنگ تمام عیار دیگر داخلی و یا پیرامونی شوه. ما با یک گروه تماما غیر مسئول روبرو هستیم. بنابراین من فکر میکنم که از اساس پایه‌گذاری یک چنین مذاکراتی، یک چنین خروج اشتباه بود حضور سمبولی که نیروهای بین المللی، تقویت نیروهای ملی در افغانستان راهی بود که میتونست به موازنه قدرت در افغانستان کمک بکنه. ما در خوشبینانه ترین حالتش، ما شاید با طالبان اگر از در موازنه قدرت وارد میشدیم میتونستیم طالبان را مهار بکنیم. گپ ما این هست که ما به یک باره تمام قوای غیر طالبان را کنار زدیم با یک چنین تصامیمی و امروز عملا در میدان تنها که گروهی که باقی ماند که هم دارای دستگاه نظامی بود و هم سیاسی گروه طالبان بود و امروز این گروه طالبانی که امکانات آنچنانی را از اردوی فروپاشیده افغانستان به دست آورده، اعانه های کشورهای خلیج هنوز به جیبش هست، مواد کمیاب مثل لیتیوم و اورانیوم که گزارش وجود داره که امروز از طریق چین ها استخراج میشه به جیبشان هست، مفاد گمرکات افغانستان به جیبشان هست، هفتوار 40 میلیون دلار به جیبشان هست، من فکر میکنم به یک چنین گروه بسیار بسیار سخت حاضر به دادن پان به دیگران خواهد شد و اساساً حاضر به دادن پان و یا نشستن بر روی یک میز برای تبادل نظر روی اوضاع ملی در افغانستان نیست و نخواهد شد. اما ما زمانی فرصت داشتیم تا با موازنه قدرت اینا را بر روی یک میز و دیالوگ واقعی برای تعیین سرنوشت و تکلیف ملت و دولت در افغانستان بیاریم.
بله، سپاس فراوان. به خاطر جمع‌بندی این بحث جناب آقای مبلغ، تقریبا بیشتر از 3 دقیقه وقت داریم با شما. کشورهای جامعه جهانی و خصوص ایالات متحده در بحرانی که امروز در افغانستان پیش آمده، با سختی‌هایی که مردم مواجه هستند از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر احساسی، خصوصا جمعیتی که بیشترش خانه‌نشین شده، خانمایی که بیوه شدن، خانمایی که از مکتب ماندن، دخترایی که علاقه مند در کار بیرون بودن، تمامشان فکر میکنین چگونه میشه این زایه جبران شود؟ راه حل به نظر شما چیست در حال حاضر با توجه به تعریف بسیار واضحی که از وضعیت هم داشتین؟ آیا شما پیش بینی یک وضعیتی هستین که حداقل تا یک حدی متناسب با اون چیزی باشه که مردم افغانستان لیاقتش دارن؟
گروه طالبان نماینده مردم افغانستان نیست، نماینده هیچ قومی هم نیست، بلکه گروه طالبان هست با تفکرات خاص خودشان، با ایده‌های سیاسی خاص خودشان. اگر جامعه بین الملل و سیاسیون افغانستان خواستار ایجاد صلح و ثبات و پاسخگو کردن گروه طالبان هستند، تنها راهش تلاش برای ایجاد موازنه قدرت در افغانستان هست. ای به مفهوم این نیست که من بگم که از جبهه فلانی حمایت شوه یا از مثلا فرد خواسته حمایت شوه، اما آنچه را که من میفهمم این هست که ایجاد توازن قدرت در افغانستان برای پاسخگو کردن و به میز مذاکره واقعی کشاندن گروه طالبان شرط هست. بنابراین سیاسیون افغانستان برای ایجاد یک جبهه واحد ضد طالب وارد کنش های سیاسی معنادار شوند، تعریف بکنن یک چنین جبهه را و نظام بین المللی که امروز خودش را در خطر تروریسم بین المللی حس میکنه، برای ایجاد همو توازن قدرت پشت یک چنین جبهه بیستن. تنها راهی که ممکن هست ما بتانیم بخشی از خسارات جبران ناپذیر را که به مردم افغانستان و به نظام افغانستان وارد شده جبران بکنیم، از این راه هست. این به معنای اشتعال جنگ داخلی در افغانستان نیست، اون چیزی را که بعضی ها به خطا میرن و این را نفی میکنن، نه خیر، ایجاد یک جبهه قوی ضد طالبان تنها راه کشاندن طالبان به میز مذاکره هست، به میز تفاهم هست، به حل بنیادی مسائل افغانستان هست.
سپاس فراوان از جناب آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی که در برنامه حضور یافتن. آنچه جناب آقای مبلغ گفتن پیش زمینه بود از صحبتایشان که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا نشر شد و نظرات شخصی ایشان هست. امیدوارم در برنامه بعدی جناب آقای مبلغ کنار خود داشته باشیم تا بیشتر از صحبتایشان مستفید شویم. همکارم جناب آقای آرچیوال در نیم ساعت بعدی میزبان برنامه پشتوی ما هستند و سپاس فراوان که تا این دم مرا همراهی کردین. خدا نگهدار.